بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. عنایت داشتید که در فضای بازخوانی و بررسی بعد از جریان جنگ احد هستیم در آیات و اینکه خداوند راز این به یه معنا شکست رو داره تحلیل میکنه برای ما و حقیقتا اسرار عالم وقتی آدم نگاه میکنه به قرآن میبینه انصافاً از طریق قرآن به ما میرسه. خیلی تفاوت میکنه این جور حادثه رو تحلیل کنیم یا این عقلای تحلیلی سیاسی جناحی بخوان حادثه رو تحلیل کنن. رسیده بودیم تو این فضا بودیم که میفرماد که یک تفکری پیش اومد بعد از جنگ احد و شکستی که مسلمان خوردن که اصلا نکنید این دین حق نبوده است. اگه حق بود خب چرا باید شکست بخوریم؟ این نگاه خیلی نزدیکش به همین نگاهی که امروز بعضی از تحصیل کرده های ما دارند که میگن خب چرا اسلام اگر حق است نسبت به دنیای غرب اون پیشرفت رو نداره؟ قرآن اینجا مسئله رو طوری طرح میکنه که ما ماورای این نگاه ها بتونیم حقیقت رو ببینیم. حتی میگه اومدیم حالا شما شکست خوردید، پیامبرتون زخمی شد، ولی پیامبرتون که هست. میفرماد اصلا اومدیم پیامبرتونم میرفت باید جاتون مشخص میشد. بعد میگه که خب شما دو گروه شدید یا حتی به یه معنا سه گروه شدن. حالا آروم آروم میرسیم. یه گروه که تو این شکست بعدم که حتی خبردار شدن که پیامبرم شهید شدن صف واستادند و از دین حفاظت کردند و پاس داشتند و مبارزه کردند و مقابله کردند. چرا؟ چون حق رو بالاتر از شخص می دیدن، حتی شخص پیامبر، و متوجه بودن که اسلام یک حقیقت تاریخی است. این خیلی مهم است. یعنی متوجه بودن اسلام یک اراده الهی است برای حضور خدا در اون تاریخ، نه اینکه یک اتفاقی است که حالا پیامبر خدا اومده است که مثلا یه کمکی یه راه نمایی بکنه. دا بسلا یه گروه مسلمان ها مسلمان بودن، ولی حضور تاریخی و این که تاریخ اسلام شروع شده است و دیگه محال است که این اسلام برد، اینجوری فکر نمی کردن. اونجا که فرمود در آیه 144، حالا برمی گردم باز دوباره، سید زلاه و شاکرین، شاکرین یعنی همینا، اونایی که متوجه حضور نعمت الهی شدند. یه گروه نه، اینا رفتند، گفتن وای پیامبر شهید شد، دیگه فایده نداره، مسلمان بودند و مؤمنم بودند و اما رفتند. پیامبر که دعوت کردن کجا میرید برگردید، برگشتن. این دو تا گروه. اما گروه دوم که برگشتن باز دو جور بودند. پس در واقع به یه معنا دو گروه، به یه معنا سه گروه. پس یه گروه شاکرین، یه گروه اونا که رفت بعد، پس یه گروه دیگه میمونه اونا که رفتند. حالا اونا که رفتند یه دی وقتی حضرت گفتند برگردید، برگشتند اما پشیمان شدند و واقعا واسدند و جنگیدند و روحیه حفظ اسلام تو خودشون دوباره احیا کردند. یه گروه برگشتند، حالا اینا همش آیاتش یواش یواش نشون داده میشه، یه گروه برگشتند اما بازم نه به معنایی که بخوان احیای دین بکنن. برگشتن چون بالاخره میخواستن خودشون رو حفظ کنن، نمیدونم زندگیشون رو با اسلام حفظ کنن. حالا که پیامبر شهید نشدن پس حالا کجا بریم؟ مؤمنن دا، کافرم نیستن، منافقم نیستن دا، اما همینقدر اسلام ها قبول دارن. پس در واقع حالا خودم در قرآن میخواد یکی اینا را خوب به ما نشون بده و بعدم به ما نشون بده که شما تو جامعتون با چند تیپ مسلمان روبروید و هر کدوم اینا را جا خودشون ببینید. هیچ کدوم اینا هم کافر نیستن و میفرماد همه هر دو گروه را هم بخشیدیم، اما بخشیدن اولی از دومیا غیر دقیق، دقت عجیبه با، غیر بخشیدنی دومیا از دومیا. ها دومیا دو جور بودن دیگه. حالا دقت قرآنیش هم حالا ببینین و حالا ما چقدر خوب میتونیم در این تاریخ و در این انقلاب جای طرفداران حتی انقلاب را متفاوت، حسن متفاوت ببینیم، سیاه و سفید نبینیم. فرمودن این آیه را یادتونه که یه گله کرد در آیه 143 که آخه شما تا دیروز میگفتین شهادت را میخواییم، بهترین زندگی دینی را با شهادت پیدا کنیم، حالا که زمینه شهادت رو فراهم کردیم تا هم از دین دفاع کنیم، هم که اگه شهادت پیش اومد فرار نکنین، حالا چی به انتم تنظرون؟ آن تکرار نکنم آیات را. فرماند که فقط رأیتموها، حالا واسه این همتون نگاه میکنید و هیچی، انگار نه انگار که زمینه جانبازی و فداکاری فراهم شده است، بهترین شرایط است. بعد گله هم میکنه، میگه خب شما میگوین که بر فرض کردین پیامبر شهید شدن در رفتین. فرمان و ما محمد صلوات الله علیه و آله، الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او قتلا انقلبتم الا اعقابكم. خب پیامبرم مثل بقیه پیامبرا، خب اگه فوت کرد رحلت کرد شما برمیگردین به جاهلیت خودتون؟ اینجاش دقیقه و اون جلسه اینا یخته کم بحث شد. و من ینقلب على عقبیه فلن یزر الله شیئا، یعنی اگرم برگردید به جاهلیت هیچ ضرری به خدا نمیخوره. این چه معنی میدهد این وسط؟ ظاهرن یه تحلیلی به این مسلمونا بوده. حالا میدین برای ما هم گاهی پیش میاد دیگه، که خب حالا اگه مسلمونا کافر بشد دیگه دین اسلام میره، دو دیگه خدا را کی میپرسته. یه تفکری توشون بود که ماییم که دین خدا را حفظ کردیم. یه خورده انگار طلبکارم بودن. میگه نه خیلی، همه تونم کافر بشید، یعنی قلب و علا عقبه برگردین به اون سنت جاهلیت، فلن یزر الله شیئا، هیچ ضرری به خدا نمیخوره. ولی خدا تو این صحنه چه کار میکنه؟ حالا فسید زلله شاکرین، اونایی که مردانه فهمیدن حقیقت این دین رو، اینا یه جزای خاص بهشون میرسه. ای گفتین چرا نگفت چه جزایی؟ در ادبیات ادبا این هست دیگه، وقتی یه مسئله بزرگتر از اینه که بشد اشاره کرد، همطور مبهم میذاره. یعنی مسئله‌ای که فرهنگ مردم عادی نمیفهمن چیه. یعنی واقعا شما، من بارها عرض کردم، شما میدونین بر احوالات امثال آقای قاسم سلیمانی ها چی میگذره؟ ظاهرن به این راحتی ها نمیدونیم. خب بحث شهداشون که نیست که، بحث زنده ها شده. اونایی که پا واسادند و از پیامبر دفاع کردند و از دین دفاع کردند، تو اون فضایی که گفتن آقا اگه اسلام حق بود باید شکست نمیخورد، پیامبرش هم که شهید شد پس دیگه فایده نداره. یه دی ماورا این تحلیل ها اسلامو دیدن و واسادن. اینا را میگه نه، اینا یه جزایی خاص دارن، نمیگه دم چی. همین حالا هم همینطوره. شما ببینین انه ما چند گروه داریم که دفاع از انقلاب میکنن. یه گروهشونن که در اون خلوت مستانشون راه‌های جلوشون گشوده میشه که اصلا ادبیاتی برای تبیین اینها در این تاریخ هنوز نیست. حالا تو اون تاریخ امیرالمومنین ها، عمار ها، مقداد ها، اونا که جانبازی ها کردن. تو هر تاریخی یه عده‌ای خاص سر. یکی از این رفقای ما اون زمان، ما در اداره کل آموزش و پرورش بودیم، یه سمیناری در تهران داشتیم، مصادف بود با ساعت 2 بعد از ظهر. من یادم نیست چرا تو اتوبوس بودیم تهران. بعد امام صحبت کردن، رادیو گذاشت، نصف اینا زار زار گریه میکرد، امام هم صحبت عادی میکردند. میخوام بگم بعد یکیشون به من گفت، گفت فلانی اهل عرفان است، بعد از اون مسئولیتش هم چند طور نیست، حالا اسمش نبرم، آقای زاهدی نامی، مدیر کل امور تربیتی کشور بوده، چندین کتاب راجب عاشورا نوشتن، حقه که بخونید، مرد سالکه به درد بخور، یعنی خدا ایشون رو حفظ کنه. ایشون دیگه خلاصه یواشکی به ما گفت فلانی، من استاد دیدم، استادای خوبی هم دیدم، استادای عرفانی خوبی هم دیدم، احوالات خوبی هم داشتم و دارم، ولی از روزی که مسئولیت تو این نظام اسلامی قبول کردم، انکشافاتی برام شده است که فقط مخصوص این شرایط است. واقعا راست میگه. گاهی من که تو جلساتی رفقا عرض کردم، ما هنوز دنبال عرفای هستیم که مال یه تاریخ دیگه بودن. فکر میکنیم عرفای این تاریخ هم باید من شبیه مرحوم قاضی باشه. این نیست. عرفای این تاریخ جنس این تاریخ هست. خونه که دقت بفرمایید، یعنی عجیبه حضرت امام که رئیس العرفاست، ببینید چطوری تو صحنه حساس از ریزه کاری های مسائل جامعه را دنبال میکنه. تأکید بنده اینجاست که این حرف خیلی حرف است. دیدم علامه طباطبایی هم خدا رحمتشون کنه میفهمند یه خبری تو این آیه هست. دقت کنین ذیل سید ذلله و شاکرین، اولا میفرمان این مقابل متقلبان است. متقلبان یعنی اونایی که فرار کردند و بعد بالاخره برگشتن. میگه نه این یه جنسی دیگه است. بعد داره میگه اینا یه چیزایی گیرشون میاد که گفتنی نیست. اگه نون و آب و پیروزی و بر دشمن پیروز شدن اینا بود که اینا گفتنی بود، یه چیزی از اینا بالاتر. چرا اینا نصیبشون این میشه؟ چون اینا نسبتشون را با اسلامی که وارد تاریخ شده است ماورای این نسبت‌های عرفی و معمولی تعیین کردن. نمونه مطلقش امیرالمومنین است. نمونه مطلق این شاکرین تو اون جنگ خب امیرالمومنین است. نسبت امیرالمومنین چه نسبتی است؟ این حالا بیش از این نمونم روش، ولی میخواستم اینو عرض کنم. اینا میفهمند که حضور تاریخی اسلام یه حادثه نیست. برای همین هم دیدین چقدر مانع شدند. یه عده‌ای خواستند اسلام را به نفع خودشون تحریف کنند، نشد. همین حالا هم اینطور هست. اگه پذیرفتیم انقلاب اسلامی یک اراده قدسی است که از طرف حضرت حق وارد این تاریخ شده است، بقیه‌ای که بخواند به حاشیه ببرند، به تعبیر رهبری در همین 14 خرداد امسال بخواند تحریف کنند این انقلاب را، روسیه میشند. البته بنده و جناب عالی تقوا بهمون دستور میده بی خودی به هر کسی اشاره نکنی. ما به نفس عمل حساسیم. میگم آقا هر که این کارا بکنه بده، ولی زود نمیگردیم یه دوستا رو پیدا کنیم مصداق تعیین کنیم. اینا خطرناکه، چون به ما میگن اگه دیدی یه کسی گناه کرد علنیش نکن، تو فردا توبه میکنه. اینجاست یخته ما احتیاط بکنیم. زود دیدم اون وقت که حضرت آقا فرمودن، بعضی این روزنامه شروع کردن افرادا چی میگن دراز کردن که آقا منظور اینه، منظور اینه. یو خورده بی احتیاطی میکنن. اما بالاخره یه عقیده نابیست اون عقیده که متوجه میشه این اراده الهی ماورای کنفرانس ها و آمریکا و سعودی و امارات داره تاریخ و فتح میکنه. خب شما ببینین واقعا این چه پدیده‌ایه. یه اعتقادی از جنس انقلاب اسلامی مردم یمن دارن، تحریم دریایی که شدن، تحریم هوایی که شدن، تحریم اسلحه که شدن، ولی این چه حضوریست که جان کری بیاد اون هفته پیش دیگه پهلوی شاهزاده سعودی واسد که ما از ایران میخوام که تو یمن دخالت نکره. آخه شما که هواپیمای یاده دونه که هلال احمر ما رفت بشینه تو فرودگاه، خود باند فرودگاه رو زدن. یعنی ما اینقدر نمیتونیم کاری بکنیم. دلمون میخواه، حالا تعارف نداریم، من حتی یه پولی گذاشتم که بدم یمن، هنوز توفیق نکردم، راش بلد نیستم که برم بدم به خود یمنی ها. دلم میخواد برام میدن، کلی میگن، گفتم دلم میخواد به یمنی ها برسه. بنده هنوز راهی خوبی پیدا نکردم که دلم حال بیاد میخوام به یمنی ها برسه. خب اینقدر بایکوتن. وقت حالا تو این فضا نگاه کنید چه حضوری تاریخی انقلاب اسلامی در این تاریخ داره که دشمن میفهمه که همش زیر سر این حضور است. این حضور که ما نه اسلحه میتونیم به اینا برسونیم نه امکانات مادی، خیلی سخت است، خیلی سخت است. یعنی امکانات مادی هم که میدونید که باید برد یک کشور جیبوتی یا چی است اون بتونه بذاره تازه یا نگذاره، تازه بعد وقتی هم که میذارن که به بچه های انصار الله نمیدن، که میدن به رفیقا خودشون. این که میگم سخته به این جهت میگم، ولی این شعوری که شما بفهمید انقلاب اسلامی در این تاریخ دیگه حاضر شده، دیگه به این زودی ها کسی دشمن و شیطان نمیتونه شما را فریب بده. بله بعدم اون نکته رم خیلی نکته خوبیه، بلدین دیگه، فرمودن حضرت حق که این حرفا چیه که میگن آقا چند تا شهید دادیم چند تا شهید ندادیم؟ شما قاعده‌ای در این عالم دارین که هر کسی مرگش مشخصه. من خودم یادمه، شما هم شاید یادتون باشه، رفقای ما داشتیم اینا تو جبهه بودن، بچه های خیلی خوبی هم بودن، اومدن اصفهان همون سر میدون انقلاب دوتاشون موتوراشون رفت رو هم، یه ماشین بزرگ اومد رفت روش. خب بنا بود اینا این زمان شهید بشن، حالا دست تقدیر بالاخره اینا اومدن تو اصفهان. این جمله این از کتاب ببین آیه را، و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله، هیچ نفسی مرگ سراغش نمیاد الا به اذن الله کتابا معجلا. عجل که شنیده، عجل عجلش اومد یعنی چی؟ یعنی اون سرآمدی که براش مقدر شده بود اومد. میگه آقا یه کتاب، یه نوشته ایست، یه قاعده ایست مشخص شده سرآمددار. زیاد دیدی رفقا یادتونه اصفهان که میزدن این تخچی ها میزدن این کوچه مولوی ها اینا، یه بچه ها رو از جبهه اومده بود، پدر و مادرش بهش گفتن آخه بیکار بودی اومدی؟ چرا اومدی؟ یه تک پسر بود یادم رفته، گفتن خب تو برو تو زیر زمین ما همین رو میخوابیم. آقا یه موشک اومده رفت تو زیر زمین، بچه شهید شد. حالا من خودم حالا با چشام با ناپریزی کرده بودیم، رفته بودیم سوسنگه تازه آزاد شده بود، بعد ما سرمونم هنوز نمی شد، هنوز منطقه دستمون نبود، اون که راهنمامون بود اینا رو به ما نگفته بود، ما خندیدیم گفت بخوابید، می خوابیدیم، بعد بالا بلند شدیم رفتیم بازدید، نرفته بودیم به جنگیم که. بعد یه بچه ما بودیم سرش گر بودیم، وسط سرش هیچی مو نداشت، یادیم خندید و بلند شد، ما توی خونه ای از نا که حالا مردم رفته بودن دیگه، هنوز منطقه دست مردم نبود، عراقی رفته بودن، خنده بلند شد گفت من اینجا که رفتم اینجا انبار کاه این خونه بود، یکی از این خمپارا اومد رفت پایین، عذر میخوام گفت که اینجا اون یکی دیگه از حالا اینه بگم، یه خمپارا رفت تو انبار که منفجر نشد، این رفیق ما اینجا که شیر جمره منطقه شنیه دیگه، یه خود سرش یه گودی پیدا که رفت تو سرش کرده بود تو این گودی، نگو یکی این خمپارا هم درست اومده بود رفته بود پهلوی سر ایشون، از حرارت استکاکی که این خمپاره با این شنه پیدا کرد این کلش داغ شده بود، ولی خب منفجر نشده. به رفقا عرض کردم میخواییم ببینین مرگ دست خداست یا نه، برین جبهه. این آقای شهید افشار خدا رحمتش کنه رفیق ماست دیگه، میشناسین تو گلست اونجا که این شهید شو اصلا ما رفتیم دیدیم، این رفقا گفتن اصلا تالا همچی اصلا موشک اینجا بیا نیست، اینجا یه آقای افشار نرفته بود که به جنگت که گفتن روزوشا گرفته بود، عاشق شهادت بودنش جدا با گفتن وضوشه گرفت اومد نشست پهلوی این یه منطقه جا تاغم زده بودن هیچ هم سنگر و اینا نبود، گفت نشسته بود اینجا که منتظر بود نماز بشه ده، اینا روحانی هم بود یعنی کسوت روحانی هده، گفت آقا اتفاقا یه خونپاره اومد نمیده از کجا اومد و یه تیکه تیرش درست اومد رفت رو قلب ایشون، نه هیچ جا دیگهش زخم شد نه هیچ. خب این دیگه دست ببینین خدا میخواسته از ایشونا جواب تقاضاهاشا بده. خودشون بچه من برا من گفتن این آیه همینه میگه. کجا این آیه خوب پیداست؟ وقتی تو صحنه باشی. وگرنه میگه نه دکتر ما را خوب کردن. نه بابا تا وقتی میخوای نمیری؟ نمیری. وقتی هم که میخوای بمیری از قضا سرکنگوین صفرا آورد، روغن بادام خشکی آورد. دیدین دیگه عکس میشه. ما باید آیه بعدی رو نگاه کنید، خیلی خوب کمکتون میکنه. ادامه آیه میگه و من یورد ثواب دنیا نوته. یکی میخواد که تو دنیا بمونه. امام خمینی هم تو دنیا بود اما نمیخواست دنیایی بمونه، بیش دنیا میدیم. کسی هم که آخرت بخواد آخرت میدیم. اما تفاوتش چیه؟ اونی که دنیا میدیم میگه اگه این دارو نباشه من میمیرم. یکی از این رفقا میگفت که دکترا گفتن این باباتون دیگه خیلی دیگه عمر نمیکنه، ببرش خونه. گفت ما داروهاش قطع کردیم خوب شد. حالا گاهی هم اینجوری میشه، بعدم قشنگ مرد. یعنی بعد که خوب شد یخت سری حال شد، بعدم که بناس بمیره خب مرد. اینجا میگه تو اگه دنیا خواستی نعتهی منها، یه خوردش رو بهت میدیم اما همینه وا. نه اینکه حالا نمیری، نه اینکه چون این چلو کبابا رو میخوری نمیمیری، نه اون وقت که باید بمیری میمیری، ولی رشوه میگیری چلو کباب میخوری، بر فرض حالا هر چلو کباب خوری هم که رشوه نمیگیری، ولی بعدم خب بفرما میمیری اما بد میمیری. آیه رو ول نکنین، به خصوص بعدش افش آیه بعد یه نکته میگه کمک ما میکنه. اونی هم که آخرت بخواد اون هم بهش میدیم، بهش میخواد بهش میدیم، حروم و حلال میکنه. اما دوباره میگه چی؟ و سند شاکرین. دوباره چی میگه؟ میگه اما شاکرین کس دیگن دا. شاکرین اصلا به اون یارو گفت چی؟ گفت خدای من نه برای بهش دد عبادتت میکنم نه از ترس جهنم، من خودتا میخوام. این انقلاب اسلامی هم یه چیزیست که بعضیا ماوراء بهشت و نرفتن جهنم میخوان. خودش عجیبه واقعا. این زیبایی هایی که ما تو جنگ و جبهه داشتیم یا این اسرا برای ما ایجاد کردن، این زیبایی ها اصلا مرحوم شهید ابراهیم چیه؟ هادی تو این کتاب سلام بر ابراهیم، اصلا به عقلش هم نمیرسد که برای بهش به جنگ. از بچه های کانال کومیل است دیگه، یه حیفه نخونیم ما اینا رو. اصلا عاشق این حقیقتیست که از طرف امام اومده است. این که خیلی بالاتر از من میگم، اگه میگفتن خب حالا برای بهش بیا این کار رو بکن، این میرفت همون فوتبالش هم میکرد، کشتیش هم میگرفت. نه امام کیا دعوت کرد که برای بهش بیاید به جنگی؟ گفت آقا حقی در صحنه است، باطلی در صحنه است. برای حفظ این حق خب باید رو باطل واسی. صدام از بس زشت و کثیف است آدم باید دفعش کنه، و انقلاب اسلامی از بس قشنگه آدم باید حفظش کنه. شاکرین یعنی همینا. از خودتون نمیپرسین، علامه هم نگاه کنین تفسیرشونا. شاکرینا به اونایی که ثواب آخرت میخوان نمیزنه وا، شاکرینا جدا میکنه، سه گروه میشن. اونایی که دنیا رو میخوان، اونایی که آخرت رو میخوان و شاکرین. خودتون هم تو بحثاتون میگون شاکرین یعنی این که به جای اینکه نعمت رو نگاه کنه کیا نگاه میکنه؟ منعم رو نگاه میکنه. بله، بعد این داستان ربیون رو وسط کشید. داریم هی بحثات دوباره بازخوانی میکنیم. گفت مسلمونا چی نشستید؟ میگید که چرا شکست خوردیم؟ چرا شهید دادیم؟ و کعین من نبیین قاتل معه ربیون. خدا رحمت کند مرحوم سعیدی را. من اولین بار این آیه را از ایشون شنیدم، حقش هم بود اینجوری شهیدش کنن، چون اصلا طاقته، نمیدونم چقدر میشناسین مرحوم آیت الله سعیدی، یه چیزی بود، یکی از ستونهایی بود. به نظر من اگر ایشون وارد انقلاب نمیشد و شهید نمیشد، انقلاب ما به این پختگی جلو نمیرفت. من مختصری تازه جرجریان میدونید که شکنجه های عجیبی به ایشون دادن، روحیه خدا میدونه. سخنرانی های ایشون رو گوش بدید، قبل از اینکه آخرین سخنرانی هاشون شهیدش کنن. خب همین خانم مرضیه دباغ یکی از کسانی است که تحت تاثیر ایشون میاد تو صحنه انقلاب. یکشون همین برادر عزیزمون آقای علی رضاییان است، فرمانده چی بود، قرارگاه قمر اخمنی هاشم، پلی آیت الله اشرفی خاک است. اینا یه فوق‌العاده‌ای، من خودم این آقای علی رضاییان چیزایی ازش دیدم که واقعا مریدش شدم، سنشون هم از من کوچکتر بودن. منظور عرضم اینه که همین یه کلمش، یه بنا بود، هیچی دیگه هم نبود، هم نهج البلاغه حفظ بود، هم قرآن حفظ بود، هم اصول کافی. یه آدم اینجوری میپرورن آیت الله سعیدی. این آیه یعنی آیت الله سعیدی میگه که چه بسیار پیامبرانی که یه عده‌ای از ربیون یعنی شدید و ربط من رب، یعنی با رب خودشون یگانه شده بودن که پروردگارا فقط من تو را میخوام. میفرما چه ربیونی شهید شدن تا این پیغمبر را تونستن جایگاه تاریخیشون را پیدا کند. حضرت عیسی انصار الله ها داد تا تاریخ فتح شد توسط حضرت عیسی. خب بعد داره میگه بچه مسلمان ها کجایی؟ چه بسیار پیامبرانی که کنارشان ربیون کثیر شهید شدند و از بستا جانشون رو کف دست گذاشتن اومدن به میدون. و حالا که شما 4 تا دون شهید شدن تو جنگ احد، چه خبرتونه؟ اونا این همه شهید دادن، فما و هنون لما اصابهم فی سبیل الله، هیچیشون نشد از اینکه در راه خدا این ضربه ها رو خوردن. و ما ضعفو، اصلا روحیشون رو نواختد. اینو به روحیه بزنید. و مستکانو، به تعبیر آیت الله جوادی، هیچ خضوع هم نکردند و کمک از غیر بخوان. این خیلی عجیبه واقعا. این 3 تا واژه برای ما مهم است، وهن و ضعف و استکانت. چرا 3 تاش آورده است؟ معلومه 3 روی کرد رو اینا به تاریخ نشون دادن. هم سوس نشدن، یعنی اگه 1000 تاشون شهید شدن، 1001 چه کار کرد؟ رفت جلو. 1001 شهید شد، عرض کردم طلائیه یعنی همین دیگه، طلائیه همین طور کشته دادیم، دوباره یه گردان اومد، دوباره همه کشته شدن، دوباره یه گردان اومد. خب اینجوری ما این تاریخ اسلام را ظهور دادیم، واقعا هم خوب شد. میفرماد سوس نشدن، خودشون هم نباختن. از این دوتا عجیبتر نه، یه ذرم از کسی کمک نخواستن. از این عجیبتر الان میرسیم. خب میریم جلو. والله یحب الصابرین، خدا صابرین رو دوست میدارد. یعنی چی؟ یعنی خدا همین ها رو دوست داشت، نگذاش نفله بشن، نگذاش از دست برن. ببینید حب صابرین یعنی چی؟ خدا یک را دوست داشته باشد یعنی چه؟ یعنی این از دست نمیره. یعنی اگه 1000 تا شهید که هیچی، ما 240,000 شهید دادیم دیگه برای این جنگ، چی شد؟ از دست نرفتی؟ از دست نرفتیم. به جهت همین رزمندگان امثال ابراهیم هادی ها. بعد می فرماد که یه حرف دیگه هم اینا داشتن، خیلی عجیبه اینا. من عرض کردم اون جلسه، اینا شبهای گریه دعا کمیل هم داشتن. بچه های پیغمبر رو میگه دا همین ها رو داره میگه که ربیون، و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. از این دوتا چیز یاد گیریم، یعنی ربیونی که خرازی ها و همت ها و باکری ها گناه هم کردن، یه بدیایی هم وقتی تو شهر بودن کردن، آره معصوم که نبودن، اما حالا اومدن چه کار میکنن؟ میگن خدای ببخشمون، ببخشمون. و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، خدایا خطا کردیم ببخش. یه نکته دیگه هم این که متوجهن اگر بخوان به اون شهادت برسن باید که پاک و طهارت دار باشن، برای همین انتخاب کردن. شما اینا شبای حمله میدیدین دیگه چه کار عجیبی بچه ها میکردن. یه فرهنگ اتفاقی که برای انقلاب اسلامی پیش نیامده، حضرت امام این فرهنگ ها ایجاد نکردن، این مال همه انبیاست، ایشون هم ذیل انبیا همینا به تاریخ آورد. شما اینا در تاریخ خودتون دیدید، اما متاسفانه اگه آیات ازش غفلت کنیم نمیدونیم هر وقت یه ولی الله بیاد تو تاریخ همه اینا واقع میشه، همه ربیون وارد میشن، وارد شدن. یکی بله وصرف و چی وقفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا. بعضی بچه های ما تا تو جبهه بودن خیلی گل بودن، اومدند و سردار شدند، یه خودم حقوقاشون زیاد شد، نه اون ثابت قدمی که ما انتظار داشتیم بعضی هاشون نداشتن و حیف هم نداشتن، الحمدلله که خیلی هاشون داشتند و منم نوکرشونم، خیلی هم ما دعاشون میکنیم. اما معلومه که اینا این تقاضا رو هم داشتن، خدایا در این صحنه رویارویی با کفر که اینقدر حساس است کمکمون کن که ثابت قدم بمونیم، عقب نشینیم، کوتاه نیا. یکی از این سردارا که اسیر شده بود در اون عملیات والفجر چهار میگفت که ما قبل از عملیات میدونستیم که یا شهید میشیم یا اسیر. جالبه، میگفت هممون میدونستیم. میگفت یه سردارا اسمش آورد که شهید، میگفت من دیدم جا خورد وقتی فهمید. خب بهش گفتم فلانی طوری نیست، اگر مسئله است من در خدمت هستم، برو عقب. گفت نه، گفت با اینکه فهم، گفت یه لحظه یه حس من کردم که نکنه انگار، خب حالا که فهمیده انگار عملیاتی است که حتی لو رفته است، لو رفته است، ولی بازم فرمان بوده است که چی بشه، باید عملیات انجام بشه. گفت خب این فرمانده، این بچه ها زیر دستش. گفتیم نه، یه لحظه ترسی که ای وای حالا چی میشه، بچه ها مردم چی میشه. گفت بهش گفتم من در خدمه. گفت نه، اینا میگن تقاضای اون شبش چه کار کرده است، گریه کرده است که وثبت اقدامنو، شهیدم شد که شد نتیج. خب میفرماد که حرف آخرشون همین بود، خدای ما دلمون میخواد پیروز بشیم. این همه شهید، آره میشه در ظرفی که این همه آدم شهید میده بازم پیروز بشید بر دشمن؟ بله، بلکه خدا پیروز میکنه. اینه که اینا عقل دارن. بعضی قیام رو بکنن، اگه مثلا ما حالا مثلا سعودی ها نمیدونم اسرائیل اومدن قطعنامه تصویب کردن که تو همین کنفرانس پیروز ترکیه که مثلا حزب الله جزء تروریست هست، وای حالا حزب الله چه کار کنه؟ حزب اللهی که من میشناسم این بچه های قرآن هیچیشون نمیشه. چرا؟ برای اینکه میدونن نصرت رو خدا میده، تالام که داده است خب باقی هم میده، خدا کیک هم گذاشته از انصافا در این نهضتی که حضرت امام شروع کرده است. ونصرنا علی القوم الکافری، خدایا ما رو بر کفر غالب کن، حالا هرچی هم میخوان متحد بشن اونا بشن به ما چه. بعد خدا گفت چی؟ میگه آقا درسته این همه کشته دادن، ولی فآتاهم الله چند تا چیز، ثواب دنیا. اولا نتیجه زحمات دنیایشون رو دادیم. کی باورش میمد ما در جنگ هنین دیگه برگردیم؟ جنگ هنین میدونی صد برابر جنگ احد ما شکست خوردیم. آیه قرآن این است و ضاقت الارض به ما رهبت، معنیش میدونی یعنی چه؟ یعنی آقا یه سوراخ موش میخواستن مسلمان ها که برن توش که بلکی نجات پیدا. ابو سفیان لعنت شده تو اون جنگ هسته، چون بعد فتح مکه است دیگه، حالا یعنی آقا اومدن که جزی رزمندگا باشن، واسده سا قاه قاه میخندید که عجب مسلمون ها شکست خوردند و فرار کردن، تازه از کی؟ از یه قوم حوازن. بعد ابو سفیان میگه که همچی مسلمون ها میدویدن که تا دریا، دریا یعنی جده، یعنی حساب کنید اینا از مکه تا جده را بدوند، ما مثلا نصفی رو راه رفتیم تازه رسیدیم به فرودگاه جده، یخته باید بالاتر رفتیم به دریا میرسیدیم، از مکه تا فرودگاه جده نصفی رو راه رفتیم قمزم نرسیدیم به خود دریا. حالا اینا اینجوری شکست خوردن، کی باورش میمد بعد از این شکست اسلام قد راست کنه؟ این آیه فآتاهم الله ثواب الدنیا، خدا ثواب دنیایشون رو داد. مسلمان ها دیدین که بعد همه چی برگشت، هم نامسیر شدن، حوازن هم اسیر شده. ما تو عملیات رمضان وقتی بچه ها خداشون برای ما میگفتن، ما حالا چون حالا ناپرزیم کردیم، ما این پادگان قدیم میرفتیم معلمی میکردیم، ما درس میدادیم، یه دیه میجنگیدن، این هم داستانی داره، امیرالمومنین خودش میجنگید. حالا بعد برای من هی میمدن گفتن آقا این خورشیدی ها که اومده دیگه نمیشه کاری کرد، شما همین خورشیدی دیگه نمیشه کاری کرد. خب بعدم چه میدونی اصلا عملیاتی رمضان را از اسرائیل روشش را گرفتن، مثلث یه کار پیچیده، میگفتن هر چی میکشتیم هیچ فایده ای نداشت، حالا اون تانکاشون را چیده بودن. کی باورش میاد ما بعد از عملیاتی رمضان دیگه بتونیم قد علم کنیم؟ این آیه ببینید فسر فآتاهم الله ثواب الدنیا، این یک دیگه چی؟ و حسن ثواب الاخره، ثواب آخرت به همه بچه ها میدن، اما به اینا چی شمیدن؟ حسن شمیدن، یعنی به اونا که بهش میخوان بهش میدن، اما به اینا حسن شمیدن. والله یحب المحسنین، این دیگه دل همه را میبره، میگه اینا که این روحیه رو دارند مورد پسند خدا هست، ما اینا رو میخوایم، ما این تیپ آدم میخوایم، این ربیون رو داره شاهد میاره. خب بعدش یه آیه میاره، دو تا آیه میاره میخونم و بحثا جمع میکنم که خیلی عجیبه. حالا روشا کردس به بچه مسلمان، قضیه چیه؟ بچه مسلمونا که برگشتن حالا بالاخره شکسته که خوردن، شکست خوردن تو جنگ احد، یه دهی ظاهر و صلاح اومدن داخلی مذهبی ها، کمی بچه ها متدین گفتن آخه عزیز من این چه کاری بود که کردید؟ ما چمون بود؟ بت پرست بودیم که بودیم، زندگی داشتیم، این چه زندگیه؟ آقا شایع کردند که این دین الکیست، بی خودی هم شما از دین آبا و اجدادتون جدا شدید و بی خودی هم تو هنوز بابا توی مکه هست، نمیدونم چون جنگ هنر میدونید که بچه ها هنوز مکه که فتح نشده بود، خواهرش، باباش، داداشش تو مکه کافر. گفتن اصلا من تعبیرش نوشتم ارجعوا الی اخوانکم و دینهم، اومدن گفتن بابا بیاید برگردید به دین خداتون، دین باباهاتون، این کارا چی بود کردی؟ یک فضایی ساختن، شکستن، بالاخره فشار آورده از رو اینا که معلوم نیست تش چی میشه، بلش کن آقا. قرآن دو تا آیه آورد و نکته داد به ما، یا ایها الذین آمنو، میخواد دسیسه تبلیغات دشمن خونسا کنه، ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم ف و تنقلب و خاسرین. این یک بچه مسلمان ها اگه حرف کافرها را بشنوید، تحت تاثیر کافرها قرار بگیرید، شما به همون هویت قبلی برمیگردید. تو اینا یه حرف هم میزنن، گفتن خیلی خوب میخواین مسلمان باشید، باشین، چرا اومدین با ما میجنگین؟ یا چرا میخواین با ابو سفیان بجنگین؟ چرا استکبار رو سر به سرش بزنید؟ ما برید نمازت رو بخونید، روزه دونم بگیرید، حج دونم برید، عربستان سعودی هم بیشتر کمکتون میکنه اگه شما سر به سر آمریکا نگذارید. چی کار دارید که چنگ تو شاخ آمریکا و استکبار میندازید؟ آمریکا و استکبارم که دیگه خیلی میخوان تو خاورمیانه کاری نداشته باشن. شما هم بیان کوتاه بیان بابا، حالا فرق حرف فرفشون هم اینه که آقا ایران از فلسطین و از حزب الله و از یمن دست بردارید. خب بابا دست بردارین، زندگیمون رو میکنیم، به ما چه؟ میگه که بپاید، اینا میخوان شما را برگردونن به اون حیات قبلی که فرح پهلوی و اشرف قاچاقچی حکومت کنه براتون. حواستون باشه، اینا ظاهرن میگن که خب میخواد انقلابی باشین، شابم که دیگه ندارید، خب پس دیگه زندگی دونا بکنید بدون شاه، چیکار دارین سر به سر استکبار میزنید؟ میگه حواستون باشه، اینا میگن ولی قضیه به اینجا ختم نمیشه. با یرادوکم الا اعقابکم، شما را به اون گذشته برمیگردن با همون خفت، با همون خفت. فتنقلبو خاسرین. خب وقت صفر ضرر میکنید، خسران که دیگه بلدین برای شما معنا نکنیم، یعنی دیگه همه چیز از دست میدین، مثل یخ فروشیه که یخاش آب شد، مثل لوبیا فروشی نیست که لوبیا باشه نخرن، لوبیا بارا نخرن لوبیا ما میمونه، یخارا نخرن چی نمونه. خسران معنیش اینه دیگه. بعد میفرما چی شده؟ بله الله مولاکم و هو خیر الناصرین، خدا ولایت شما را به عهده گرفته است، بهترین یاری کننده است. یعنی اگه از طرف دیگم یاری میشین، پیامبر یاری میکنید، امیرالمومنین یاری میکنه، تازه اینا هم همه سر سفره یکی نشستن ولایت الهی. چون تعجب میکنین چرا گفت خیر و ناصرین، خدا حفظ کنه آیت الله جوادی را. اینه خیلی دقت به ما میدن، و یکی بگید خب مگه غیر خدا هم ناصر است که خدا بهترین است؟ فرمودند که این که میگه خیر و ناصری، چون ناصران دیگه هم که اومدن به مسلمونا کمک کردن، صف واستادن، مثل امیرالمومنا پیامبر اینا هم هستن، اما تازه همه اینا هم چی هستن؟ سر سفره نصرت الهی نشستن. بعد یعنی پس در واقع یه نکته خوبی تو این دوتا آیه هست. اولا گاهی خدا به جهتی که بعداً میرسیم، حالا اگه خواستین پیداش کنید، وسط آیه 152 میگه لیبتلیکم، خدا بنا به دلایلی یه شکست به بچه مسلمونا میده، صرفکم عنهم، نمیذارید شما بر کفار پیروز بشین تا امتحانتون کنه. چطوری امتحان کنه؟ چون شما یه آدمایی خطرناکی دارین میشین بچه مسلمونا، که چی؟ که چون ما حقیم حتما همیشه پیروز میشیم. میگه این خطرناکه، من یه شکستی توی دامنتون میذارم تا بشینید فکر کنید. اینا بحثایی است که بعدن باید بشه، وایخته دقیقه با که عجب خدا در فضای امتحان این شکست رو به ما داد تا تو دل این امتحان ما به خود بیایم، که برای مؤمن شدن صرف این که مؤمنیم لازم نیست که پیروز بشیم، گاهی در شکست ایمانمون رو امتحان میکنه، که اینا میمونه برای بعد. نسأل و کبند اوچ، یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یا ملقائک برویته و تولا امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت این قرآنی که بر قلب پیامبرت نازل شد قلوب ما را ظرف معارف قرآن قرار بده. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.